الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين حفظ دادیم که مرحوم آخوند خراسانی قدس سره از کسانی هستند که قائلند به این که بر موافقت واجب غیری ثوابی مترتب نمی شود و به صورت مطلق این نظریه رو قائل هستند. ایشون برای مدعا دو دلیل آوردن که دلیل اول رو دیروز عرض کردیم و مناقشه در او رو هم بیان کردیم. دلیل دوم مرحوم آخوند این است که فرمودن موافقت واجب غیری به عنوان خودش نه به عنوان اینکه شروع در امتثال واجب نفسی بلکه به عنوان خودش و به ما هو واجب غیریون این موجب قرب الی المولا نمیشه و از اون طرف مخالفت واجب غیری به ما هو واجب غیریون این موجب بعد عن المولا نیست. و بعد یک کبرای کلی ارائه دادن فرمودن که ثواب و عقاب دائر مدار قرب و بعد به مولا. اگر یک عملی انسان را نزدیک به مولا کرد این عمل برای انسان ثواب آوره، اما اگر یک عملی درش قرب وجود نداشت ما نمیتونیم بگیم که این عمل ثواب آور هست. لذایشون میفرمایم که ثواب و عقاب دائر مدار قرب و بعد به مولا. بنابراین دلیل دوم ایشون این شد و بر طبق این دلیل میفرمایم واجب غیری موافقتش ثواب آور نیست. همون مناقشه‌ای که در اون دلیل قبلی بود نظیر اون مناقشه رو اینجا به این بیان داریم. ادعای ما این است که اگر کسی واجب غیری را به قصد رسیدن به واجب نفسی انجام داد، به قصد توسل به واجب نفسی انجام داد، ولو این که واجب نفسی رو موفق به انجامش نشه، ولو این که واجب نفسی یعنی ذل مقدمه در عالم خارج اتیان نشود، حالا به عذرین چنین شخصی که واجب غیری را به قصد توسل به واجب نفسی انجام داده این عنوان قرب الی مولا رو عرفاً پیدا میکنه. ملاک برای تقرب و قرب به مولا این است که انسان امر را من جهت این که مولا فرموده انجام بده، موافقت بکند، در حالی که این عملش یک ارتباطی با خود مولا هم داره. بنابراین نکته‌ای که اینجا عرض می‌کنیم این است که اگر ما بپذیریم که مدار و ملاک در ثواب و عقاب قرب و بعد هست، این که شما به صورت کلی می فرمایید اگر کسی واجب غیری رو انجام داد اما واجب نفسی انجام نشد، این موجب قرب الالله نیست، این ناتمامه. کسی که واجب غیری را انجام بده به قصد توسل به واجب نفسی، این مقرب الالله. شما بفرمایید ایشون خب در عبارتشون دارن، عادتا هم عبارت رو ملاحظه فرمودید، فرمودن امر غیری بما هو و امر غیریون، این موجب قرب نیست. اما امر غیری بما هو و شروع فی امتثال امر نفسی، ایشون قبول داره که این موجب قربه و اینجایی که کسی واجب غیری را به قصد توسل به واجب نفسی انجام میده، آیا این عنوان شروع در امتثال امر نفسی نیست؟ ظاهر این است که در جواب این اشکال باید این نکته رو درش دقت کنیم که بین این دو تا عنوان فرق وجود داره. بین این که بگیم در موافقت امر غیری ثواب هست، اذا کان شروعا فی امتثال الامر النفسی، بین این عنوان و بین این عنوان که در موافقت امر غیری ثواب هست، اذا کان به قصد توسل الی الامر النفسی، ولو این که در بعضی از کلمات بین این دوتا فرق شده یا این دوتا رو یک عنوان تلقی کردن، به نظر میرسه بین اینها فرق وجود داره. فرقش در این است که ما زمانی میتونیم بگیم که امر غیری و موافقت واجب غیری شروع در امتثال امر نفسیه که امر نفسی محقق بشه. اگر واجب نفسی در عالم خارج محقق نیست و یا بعداً محقق نشد، اینو نمیتونیم بگیم شروع در امتثال امر نفسیه. اینجا اصلا امتثال امر نفسی تخیل شده و الا شروع هم نشده. نه، حالا عرض میکنم، اجازه بفرمایید، ما در این عبارت که میگیم اگر کسی واجب غیری رو انجام داد به قصد توسل به واجب نفسی، ولو این که بداند موفق به انجام واجب نفسی نمیشه. یک کسی میدونه الان وضو میگیره اما موفق به خوندن نماز نمیشه، حالا فرض کنید جهتن زمانهن که مانعی به وجود میام، یا یک مثال های دیگری، میدونه مقدمات حج رو انجام میده اما در اونجا مریض میشه و موفق به انجام حج در موسم حج نمیشه، در این عمل این عنوان صدق میکنه که این واجب غیری را انجام داد به قصد توسل به واجب نفسی، ولو این که میداند واجب نفسی را موفق به انجامش نمیشه اما چون به قصد به توسل انجام داده عرفاً این مقربیت الالله داره، مقربیت الالمولا داره. اما چه زمانی ما میتونیم بگیم موافقت واجب غیری عنوان شروع در امتثال امر نفسی رو داره؟ اونجایی که واجب نفسی محقق بشه و اونجایی که این میدانه واجب نفسی رو انجام میده و بعدا هم واجب نفسی محقق میشه، اینجا عرف میگه این عمل رو میتونیم بگیم شروع در امتثال واجب نفسیه. و الا اونجایی که یقین داره واجب نفسی محقق نیست، اینجا عنوان شروع در امتثال معنا نداره. چرا؟ نه، قصد توسل معناش چیه؟ قصد توسل معناش این است که یه وقتی هست من از اینجا پا میشم میرم مدینه، مثلا فقط برای زیارت قبر پیامبر، اصلا بنای حج ندارم، میرم و بر میگردم. اما یه وقتی هست که از اول قصد می کنم که حج رو انجام بدم، اما روی قرائن یقین هم دارم که موفق و انجام نمیشم، چرا اشتباهه؟ یعنی چه مقاله؟ میدونم، ولی ببینید اگه قصد حج رو بخواد انجام بده یه مطلبی، قصد توسل به حج مطلبی دیگریه. من وقتی میدونم این عمل رو نمیتونم انجام بدم، درسته ارادم به خود عمل تعلق نمیتونه پیدا بکنه، وقتی میدونم الان عاجزم از این که یک وزنه 2000 کیلویی رو بردارم، ارادم هیچ وقت به این تعلق پیدا نمیکنه. اما الان نسبت به عمل حج که نمیخوایم بگیم این قصد کرده الان حج انجام بده، میگیم با این قصد توسل به حج رو داره. یعنی میگه اگر من دارم انجام میدم برای این است که چون مقدمه ی حجه، برای اون که یقین دارم مریض میشم و حجه نمیتونم انجام بدم، میگم مثل این میمونه. حالا مثال زیاد میشه زد، من میدونم اگر الان آب رو بردارم بدارم بدم به مولا، مولایی که یک کیلومتر این طرف تر نشسته، میدونم از حالایی که من آب رو برمیدارم میبرم اونجا، وقتی میرم من یک کسی دیگه هم آب میاره، اما من به قصد توسل و رسیدن به مولا و دادن لیوان آب به دست رو حرکت میکنم. عرف دیگه نمیگه این عنوان مقربیت داره؟ مثال خیلی زیاد میشه برای جن. و بعدا هم که همین نظر مرحوم نائمیه همین انشاءالله اختیار خواهد شد که در واجبات خیریه اگر جدایی توسل به واجب نفسی باشه، این عرض میکنم که عنوان مقربیت رو داره و ثوابم برش مترتبه. بنابراین این دلیل شروع واجب نفسی از خودش، شروع نه ملا خود واقع. شما چه زمانی میگن واجب نفسی رو شروع کردی؟ وقتی خود الله اکبر نماز رو شروع کنی. اصلا این تغییر، و حالا من توضیح میدم در فرمایش مرحوم نائینی، این تغییر که بگیم خب خود این کار مقدمه، ولو این که یقین داریم که مقدمه رو انجام میدیم، بگیم انجام واجب غیری شروع در امتثال امر نفسی، خود اینم اشکال داره، خود اینم تسامح درش وجود داره و عرض میکنه. پس ببینید بین این دوتا عنوان فرقه، نتیجه من این شد اشکال مرحوم آخوند این است که ما میبینیم اونجایی که کسی واجب غیری را ادعایی توسل به واجب نفسی انجام میده و اینجا یقینم داره که واجب نفسی رو نمیتونه انجام بده، و در این فرض عنوان شروع در امتثال امر نفسی تبغ نمی کنه. اینجا عرف میگه این عنوان مقرب رو داره، عرف میگه این عمل مقربون الالمولا هست و باید ثواب درش مترتب بشه. حالا اولا ثانیا این کبرا کبرای مخدوشیه، اینی که ما بیم بگیم ثواب و عقاب دائر مدار قرب به مولا و بعد از مولا. اون چی که در کلمات مشهور وجود داره، مشهور میگوین ثواب دائر مدار اطاعت، عقاب دائر مدار عصیان و مخالفت. اگر انسان یک امری را اطاعت کرد، اطاعت امر باید ثواب بیاره، و این اهم از این است که این عمل مقرب باشد یا مقرب نباشد. مثلا ببینید یه مثال خیلی خوب براتون عرض بکنم. در اجتماع امر و نهی کسانی که قائلن بگیم که اجتماع امر و نهی جایزه، قائلین به جواب اگر یک کسی رفت داخل یک خانه قصدی نماز خون، اونهایی که میگن امر و نهی اجتماع پیدا میکنه میگن این عملش من جهت کونه صلات هست اطاعت، من جهت کونه قصد عصیان. اما روشنه که این اطاعت یه مقرب الی المولا نیست، این اطاعت فقط در حدی است که عرفاً میگیم امر رو اطاعت کردیم و مستد تکلیف این عمل. اطاعت در حد مرتبه نازلش عبارت از این است که انسان عملی انجام داده که اوغلا بگن دستور مولا رو انجام داد، اما این اهم از این است که مقرب مولا باشه یا مقرب مولا نباشه. به عبارت اخرى رب اطاعت که لا تكون مقربا الالله، فقط مسجد برای حسن تکیم. بنابراین این معنا که ما بیاییم بگیم در باب ثواب و عقاب، ثواب بر محور مقربیت، عقاب بر محور بعد عن المولا، این معنا هم معنای ناتمامی، این کبرا کبرای محدوشی. چرا؟ ثواب داره، اما میخوام بگیم بین اینا ملازمه نیست. بین این که من یه اطاعتی انجام بدم، این اطاعت من ثواب داشته باشه، اما حتماً باید مقرب مولا باشه. این چنین نیست، ممکن عمل من اطاعت برای صدق بکنه. اطاعت یعنی چی؟ یعنی یه امری مولا صادر کرده من این امر رو انجام بدم. ثوابم به خاطر این که اطاعت صدق می کند وجود داره در اینجا، اما ملازمه و مقربیه نداره. شما در عرف خودتون اگر کسی به یکی یک کاری انجام بده، اون شخص هم انجام میده، عرف نمیگن مخالفت کرده، عرف میگن اطاعت کرده. اما اینطور نیست که این عمل طوری باشه که این شخص مدعی را به مولا نزدیک بکند. حالا شما رو برمی اصلا قرب یعنی چی؟ قرب یعنی این عمل محبوب برای مولا واقع بشه، عاملش هم بشه محبوب برای مولا. این معنی قربه. قرب و قرب در این گونه امور معناش همینه که درجه محبوبیت مطیع رو بیاره بالا. ممکنه یک عمل این چنین نباشه، اما عنوان اطاعت داشته باشه. او فقط مطیع او اطاعت نکرده، همین انداز. نمیشه بگیم کسی که در دار نفسی، یعنی در یک زمان، یا بالاتر از بکنم یه مثال روشن‌تر، اگر کسی در این نماز داره نگاه میکنه به نامحرم، فرض کنید من اول صلاة آخر صلاة الا در سجده من، این اگر واقعا طوری باشه که بیعت صلاة به هم نخوره، خب نماز صحیحه، نماز با همین یه صحیح که ما داریم میگیم، یعنی دیگه نیاز به اعاده نداره این نماز. اما این نماز قطعا مقرب الالله نیست، خب نسبت به اون این مطیعه دیگه، بعد اون کسی که نماز نه، اون کسی که نماز نخونده اصلا اطاعت نکرده، اما این که نماز خونده اطاعت کرده. بین اطاعت و بین قرب ملازمه وجود نداره. بعد این تکلیفش رو انجام داده، یعنی حالا نبرید مثلا رو اقابو همین اعاده بیارید، این کسی که نماز خونده و نگاه به اجنبیه کرده، فتاوای همه فقها برای همینه، نمازش که تمام شده دیگه نیاز به اعاده نداره، اما اون کسی که اصل نماز رو ترک کرد او استحقاق اقاب داره، چون اصل عمل رو ترک کرد. بنابراین این دلیل رو بفرمایید. خیر ملازمه نداره، نه ملازمه نداره، غالبا اینطور هست، ولی خب حالا ما داریم با دقت اینا رو بررسی میکنیم، دائمی نیست. حتی هم رب و اطاعت میشه لا تکونو مقربن الالله یا الالمولا. دلیل بله عرض میکنیم ثواب و عقاب دائر مدار اطاعت و اطیان، اما دائر مدار قرب و بود نیست. نه قرب و قبول نداره آخوندن مقدمه، و لذا میگه انجام واجب غیری و موافقت واجب غیری درش قرب نیست، حالا که قرب نیست ثواب هم نیست. خب بله قبول نداره ایشون قرب هست، چون قبول نداره. ما هم میگیم حالا باشه قرب نباشه، ملات این خبرایی که میفرماید ملات در ثواب قربه، این حرف درست نیست. ملات در ثواب اطاعت، شما یه دستوری میدید به زید، زید انجام میده. اوغلا میگن این استحقاق مدد داره، استحقاق مدد اوغلایی یعنی استحقاق ثواب شرعی. عرض میکنم هر چه واجب غیری، خب آخوند میخواد همین رو بگه، ایشون نظرشون که ترک موجب بودن مولا نیست، همان که فعلش موجب قرب به مولا، این نظر آخوند. ما حالا اینجا در این مقدمه کبرا رو نمیخوایم در این یا بیاریم در خصوص این درش حرش بکنیم، این کبرا باطله. اینی که ما بگیم ملاک در ثواب و عقاب قرب و بوده میخوایم بگیم باطله، و برای نقض همین اگه تو خود واجب نفسی هم رو پیاده کنیم کافیه، یعنی بگیم آقا یه واجب نفسی داریم، کسی انجام داده، اطاعت محقق شده، ثواب هم هست، اما مقرب به مولا نیست. حالا ببینید ما من عرض کنم با دوم باعث قرب نیست، ها در جواب اول میفرمید خب ها اینو انشاءالله آخر این بحث عرض میکنید. ببینید یک مطلب دیگری هم که باید در این بحثش توجه بشه، به این دوتا ملازمه نیست. اگر گفتیم یک فعلی انجامش موجب ثواب و استحقاق ثوابه، معناش نیست که ترکش استحقاق ثواب بشه باشه، خیلی اینا ملازمه نیست. یعنی ما ممکنه بیان بگیم آقا واجب پیری در موافقتش عنوان ثواب هست، اما در مخالفتش عقاب نیست. کمان که در مستحبات شما در مستحبات میگید در موافقتش ثواب هست، در مخالفتش عقاب نیست. این رو عرض میکنیم، یعنی به این نتیجه خواهیم رسید که بین این دو تا عنوان ملازمه نیست. در اصول دائما بین این دو تا کنار هم میارن، میگن آقا اگر این عمل انجام شد بر موافقتش ثواب، بر مخالفتش عقاب، در حالی که جلتر استثناء میکنه که بین همین دو تا تفکیک بشه. یعنی آخرالامر به این نتیجه انشاءالله میرسیم که کسی که مقدمه را به قصد توسل به مقدمه بیاورد، این یک زده، و این که موفق به ذهن مقدمه نشود، این استحقاق ثواب دارد. این عملش ثواب بر او باید مترتب بشه، دارا علتش هم توضیح میدیم. اما حالا اگر کسی چون بنا داره ذهن مقدمه رو نیاره، چون تصمیمش این است که حج رو انجام نده، میگه خب حالا که بنا دارم ذهن مقدمه رو انجام ندم، مقدمه رو انجام نمیدم، در خصوص ترک این مقدمه دیگه عقابی جدا نیست. خب نه، آخون اولا هر دو رو با هم میگه، هم ثواب هم رقاب. ببینید آخون میگه که میفرماین که باید در ثواب قرد باشه و در واجب و غیری قرد نیست. ما در جواب اول گفتیم در بعضی از صور قرد هست، گفتیم در بعضی از صور واجب و غیری قرد وجود داره. خیلی این جواب اوله، یعنی در اونجایی که کسی واجب و غیری رو به قصد توسل انجام میده و یقین هم داره که موفق به انجام ذهن مقدمه نمیشه. حالا باز بعد از دست اگر افهام بود عرض میکنم. دلیل دیگر رو تا این به دو دلیل رو ملاحظه فرمودیم. دلیل سوم رو مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه نهایت الدرایه جلد دوم صفحه 110، ایشون هم از کسانی هستند که قائلن به این که موافقت واجب غیری مطلقا درش ثواب مترتب نیست. دلیلشون چیه؟ آمدن فرمودن که وجود مقدمه یک وجود معلولیه. وجود معلولی یعنی غرضی که به این مقدمه تعلق پیدا کرده به تبع غرضی که به ذل مقدمه تعلق پیدا کرده، غرضی که مولا به این مقدمه داره یک غرض تبعیه. و بعد فرمودن اگر غرض تبعی شد، بحثی که به این مقدمه میشه یک بحث تبعیه. یک بحث تبعی و قهری، یعنی مولا چاره‌ای نداره به این مقدمه امر بکنه. میفرماین وقتی که مولا میخواد امر بکنه به دل مقدمه، دیگه لا یقدر و لا یمکنو دل مولا که بگه من امر میکنم به دل مقدمه، اما امر مقدمه نمی کنم. نه، اگر یک دل مقدمه دارای مقدماتی هست، مولا قدرت نداره و تمکن نداره که بگه من امر به ذل مقدمه می کنم، اما امر به مقدمه نمی کنم. این رو بیان برای این مطلب قرار می دهم که پس دست و تحریک، دست و تحریک به مقدمه تبعیون، قهریون عنوان قهری رو داره. اون وقت به دنبال این میفرماین که اگر بعث قهریه، این دعا که بعث مربوط به مولا، این دعا مربوط به مکلفه، این دعا یعنی این که مکلف هم تحریک بشود برای انجام مقدمه، میفرماید این انبعا یک انبعا قهری. همونطوری که ملاحظه وجود داره اگر در یک جمع قهری بود، انبعا هم قهری. اون وقت تقریبا میخوان یک کبرای کلی ارائه بدن، میفرماید هر جا یک عملی بحث قهری داشت، این امر قهری و بحث قهری محرکیت و مقربیت ندارد. خدا امر هست که مأمور را تحریک میکنه، امر اختیاری استقلالی. کدام امر هست که مأمور را تحریک میکنه برای اینکه عمل رو انجام بده؟ امر اختیاری استقلالی. اما امر بعثی تحریک این باعثیت نداره، و اگر باعثیت نداشت مقرریت نداره. بعد در اینجا یک اشکال و جواب رو مطرح کردن که خلاصه اون اشکال این است که مستشهد میگوید شما مرادتون از این وجود طبعی چیه؟ اینی که میگید وجود مقدم طبعی و قهریه، میخواید بگید یک دانه وجود داریم، این یک وجود واحد جل اصاله به دل مقدمه نسبت داده میشه، دل نجات مقدمه، یا میخواید بگید نه، وجوب مقدمه و دل مقدمه دو تا وجوبه، منتها تفاوع در وجود بینشون هست، یعنی باید این دو تا وجود پشت سر هم باشه. ایشون در جواب میفرمد نه، ما مرادمون از وجود طبعی و غرض طبعی این نیست، مرادمون این است که مقدمه خودش غرض استقلالی بهش تعلق پیدا نمی کنه، و اگر غرض استقلالی بهش تعلق پیدا نکرد، خب به راه همینم روشن کنید، یعنی که غرض استقلالی بهش تعلق نداره، یعنی برای رسیدن به دل مقدمه از خودش چیزی نیست. بنابراین خلاصه فرمایش مرحوم اصفهانی اینه، چون مقدم بعثش قهریه باعثیت ندارد، و اگر باعثیت نداشت عرض می کنم که مقربیت نداره، و اگر مقربیت نداشت ثواب بر او مترتب نمیشه. این فرمایش مرحوم اصفهانی هم عرض می شود که محل خمشه و محل اشکاله، اون داخل است که ما میخوایم آروم خودشون هم عبارت رو ببینن. عبارت مرحوم اصفهانی من تکیه دارم، سالهای گذشتن این رو مکرر عرض کردم، در این بحث عبارت مرحوم اصفهانی رو ببینیم. خب مرحوم اصفهانی که خودش هم یکی از ارکان اصولی مکتب نجف هست، اینها رو اینطور نیست که حالا ایشون کنار هم ردیف کرده باشه و بخواد مطلبی رو ارائه بده، با دقت این فرمایشات رو فرمودن. بنابراین این رو ببینید که آیا تمام هست یا تمام نیست. یه چند تا سوال یادداشت شده، اینها رو یادداشت بفرمایید. سوال اول، طبق نظریه محقق نامی آیا اصالت الاطلاق لفظی در مورد جبران بین واجب نفسی و غیری جریان دارد یا خیر، و اشکالات امام قدس سره بر نظریه ایشون را بیان فرمایید. دو، نظریه مرحوم آخون مرحوم محقق اصفهانی، محقق اصفهانی که هست مرحوم آخون خراسانی را در جریان اصول عملیه در شک بین نفسی و غیری را ذکر نمود. اقسام و صوری که مرحوم نایمی و مرحوم آقای خویی در مورد شک بین نفسی و غیری ذکر نمودن همراه با نظرات آنان از نظر اجراء اصول عملیه بیان فرمود. چهار، آخرین سوال، سه مبنای مهم در ملاک ترصد ثواب در واجب نفسی را، در موافقت واجب نفسی را بیان نمود. صلی الله علیه.